رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با ویژه گفتاری چشماندازی این هفته که در آن روی تحولات یک هفته تاجیکستان و جهان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سری چگیلی چند موضوعی پیچیده و داغ. و اما ابتدا بیایید همراه با همکارمان گلبهاری مرادی نگاه کوتاهی بیاندازیم به خبرهای مهمی این هفته ای تاجیکستان.
در دو روز درگیری ها در شهر خوروغ به اطلاع رسمی 42 نفر 12 نظامی و 30 عضو گروه مسلح کشته شدند. همچنین 40 عضو گروه های جنایی بازداشت و از آنها بیش از 100 میل سلاح و مهمات جنگی و تیر مصادره شده است. با امر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان عملیات در خوروغ روز چهارشنبه متوقف شد. امام علی رحمان در رابطه با افزو در بدخشان جلسه عاجل حکومت را دایر نمود و سفرش به لندن برای شرکت در افتتاح بازی های المپیک را لغو کرد. زین العابدین جورایف ساکنی 70 ساله شهر اسفراک چند سال باز در دادگاه بحث منزل داشت برای دادرس محلی عبدالحمید دورانوف اشقار یا کسلاتی صفت پاشید. دادرس از یک چشم محروم شده است. با گفته وکیل مدافع فیضی نسا واحیده و این عمل بی‌سابقه بیانگری ناباوری به با عدالت دادگاهی و اعتراض به نظام دادگاهی است که طی قریب 9 سال نتوانسته است به مشکل این شهروند سالخورده رسیدگی کند. سازمان عفو بین الملل از شکنجه شدن گمانبر قتل داماد رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان اظهار نگرانی کرد. بر پایه این اظهارات مرد 45 ساله که با گمان کشتار خالمومی سفروف رئیس مؤسسه شکار و جنگلی کمیته حفظ محیط زیست و شوهر خواهر بزرگ رئیس جمهور بازداشت شده است، از سوی مقامات انتظامی مورد لاتکوب و شکنجه قرار گرفته است. گمانبر شده با آب و غذا دسترسی ندارد. خالمومی سفروف شب 13 ایون در نزدیکی خانه‌اش در یکی از محل‌های مرکزی شهر دوشنبه به قتل رسید. پس از یک ماه حادثه کارمندان وزارت امور داخلی گمانبر قتل سفروف را بازداشت کردند و اما نام و نسب او تا حال آشکار نشده است. زیاده از 100 محبوس با استفاده از اسناد قلبکی طبی برای خط اف وارد و از محبس‌های تاجیکستان آزاد شدند. در این باره فتح سعیدوف رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد خبر داد و گفت که 90 نفر آنها علاقه قلمرو کشور را ترک کردند، ولی افزود او به آژانسی میسر گشت که 10 نفر را افشا و بازداشت کند.
نگاه بر رویدادهای هفته.
چشماندازی بود بر رویدادهای مهمی روزهای اخیر تاجیکستان و اما کدامی از رویدادهای روزهای اخیر در ذهن شنوندگان ما نقش بستند. همکار ما عبدالله یشور برای پیدا کردن پاسخ به این سوال در خیابانهای شهر دوشنبه با چند راه گذر هم صحبت شد.
از نگاه شما
خبر مهمی هفته جنگ در خوروغ بود که بین نیروهای دولت تاجیکستان و قاچاقچیان بدخشانی صورت گرفت و این باعث به آوازه و دروازه های زیاد شد و حتی این منجر به آن شد که پرزیدنت تاجیکستان سفر اولینش به لندن را لغو کند.
خبر مهمی هفته همین که حادثه‌ای که در خوروغ روی داده بود همون است. این بیدادگری ها همین کمبودی که در اونجا روی آورد همش از همونجا کشوکشی راست ایستاده است. از پشت کشتن یک جنرال کشتن و که همه همونجا عسکرو در آوردن برای تازه کردن اما خوشن های غیر دولتی فقط
رادیو را گوش میکنن تلویزیون را یگان و اینا میگن یک کانال ما.
خبر مهم هفته به نظر من همین حادثه های اخیرا در خوروغ اتفاق افتادگی به نظر من خبر مهم همین است. نگی من فکر میکنم که حکومت ما در همین زمینه چاره های لازم را اندیشیده ساده است و در روزهای نزدیک درگیری هایی که در خوروغ عموما در پامیر اتفاق افتاده است به فکر من باید خاتمه یابد و دوباره مردم به همون زندگی آسایشتگی خودشون برگردن. من فکر میکنم چون ما کشوری ما تازه استقلالیم، مشکلات اقتصادی بسیار داریم و خیلی کشورهای دیگر میخواهند از همین وضعیت ما سوء استفاده کنند. به نظر من زیادی حرفا که از دیگر کشورها یا از رسانه‌های دیگر کشورها میفهمیم باید اغوا انگیز باشند، این باید دروغ باشند.
خبر مهم این در مورد حادثه ناگواری که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان روی دست بود، این با فکر من همون خبر مهم همون بود که بعضی جوان مردان در اونجا قربان شدن از کمیته دولتی امنیت و از وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. این همون حادثه ناگوار برای ملت تاجیک بود. آرزو دارم که ملت تاجیک هم وقت آسوده باشه، بین ملت تاجیک همیشه یکدیگر فهمی باشه، ملت دوست باشیم و تن دوست باشیم، جنگ خاتمه بیابه. همین
رویدادها انیخترش رویدادی که در ذهن شنوندگان ما باقی مانده است. حوادث بدخشان امروز در میواری مجله چشم‌انداز قرار دارد.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
عملیات نظامی در بدخشان به این زودی پایان نخواهد یافت. بیشتر کارشناسان به این نظرند که نیروهای انتظامی تاجیکستان برای تسلیم گروه‌های مسلح مستقر در این منطقه به آسانی موفق نخواهند شد. بدخشان برای تاجیکستان منطقه استراتژی محسوب می شود و اما با اقرار تحلیلگران آنجا حکومت نفوذ زیاد نداشت و هر مقام نوی که از مرکز به خارق فرستاده می شد باید قبل از همه با فرماندهان محلی زبان می یافت. این فرماندهان که بعد از شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان در بدخشان مستقر شدند، قاچاق مواد مخدر، تماکو و سنگهای قیمتبها را تحت نظارت داشتند. عملیات ویژه در خروق از دیگر عملیات های همسان چه تفاوت دارد؟ آیا حکومت می توانست عملیات را از دیگر شیوه برگزار کند تا مردمی آسایشته آسیب نبینند؟ هنگام طرح‌ریزی چنین عملیات ویژه مقامات قدرتی تاجیکستان تا کجا وقت و زمان و شرایط و وضع کشور را به انابت می گیرند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
بیشتری کارشناسان میگویند که دوشنبه کیهان میخواست با اصطلاح دو حکومتی در بدخشان را از بین برد و کشتار سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان جنرال عبدالله نظروف بهانه شروع این عملیات گردید. با گفته سیم الدین دوستوف رئیس مرکز تحلیلی ایندم، عملیات ویژه در شهر خارو با عملیات ها در کولاب و طویلدره و رشت هم شباهت و هم از آنها تفاوت دارد. با گفته او نخستین عملیات علیه میرزا خواجه احمدوف در رشت ناکام شد، زیرا او در همدستی با فرمانده دیگر شاه اسکندروف با نیروهای پلیس مقاومت جدی نشان داد. بعد از آن عملیات فرماندهان مناطق شرق تاجیکستان میرزا خواجه احمدوف، پالکونیک میرزا خواجه نظاموف، میرزا زیایوف، سلامشاه محبتوف، طالب ایامبکوف، محمد باقر محمد باقروف، امام نظر امام نظروف، یادگار شامو سلاموف تهدید را از سوی حکومت احساس کردند و به سازش رسیدند که در صورت عملیات حکومت به امدادی همدیگر میرسند. عملیات در یکی از کوچه های مرکزی شهر کولاب تیرمای سال 2008 چون عملیات در خارو به خاطر بازداشت گروه مسلح قاچاقبری سهراب لنگریوف دایر شد. زد و خورد 10 ساعت ادامه کرد و به جز سهراب لنگریوف همچنین اعظم لنگریوف، پسر سابق فرمانده کشته شده فرانت خلقی لنگری لنگریوف و نور محمد سفروف، پسر سابق فرمانده فرانت خلقی سنگک سفروف و چند تن دیگر را بازداشت کردند. عملیات دیگر زیر نام رمزی کوکنار 2009 در طویلدره نیز به خاطر بازداشت گروه مسلح از جمله ملا عبدالله فرمانده مخالفین پیشین دایر شد و در جریان آن ده ها نفر به هلاکت رسیدند و یکی از قربانیان میرزا زیایوف وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان و فرمانده نیروهای مخالفین سابق بود که مرگش تا حال مرموز باقی مانده است. باز یک عملیات دیگر در منطقه رشت بعد از فرار 25 زندانی از محبس کمیته امنیت ملی تاجیکستان دایر شد. عملیات بعد آن فراگیر شد که در حمله گروه های سلاح بدست به کاروان افسر و سربازان وزارت دفاع در دره کمراب روز 19 سپتامبر سال 2010 25 افسر و سرباز جان باختند. مقامات تاجیکستان در این حمله علاودین دولتوف ملقب به علی بیدکی و ملا عبدالله رحیموف را عیبدار کردند. عملیات چند ماه ادامه کرد و بر اثر آن ماه ینوری سال 2011 علی بیدکی و بعد از 3 ماه دیگر ملا عبدالله کشته شدند. کارشناسان میگویند در هر عملیاتی دایر شده تعداد زیادی مردم آسایشته جان باختند، هرچند هدف آنها دفاع از همین مردم عنوان شده بود. با گفته سیم الدین دوستو یک تفاوت عملیات پیشین و عملیات فعلی در خاروق عامل های آن میباشند.
ببینید که در عملیات های پیشین فرض مثال در عملیات رشت عاملی سر شدن این نزاع ها خود حکومت یا ساختارهای علاحده حکومتی بودند. فرض مثال در کلاب این خود محمد نظر صالح وزیر وقتی کارهای داخلی بود، ولی این عملیاتی که در خارق میگذارد البته عامل سر شدن آن این خود گروه های جنایتکار هستند که عبدالله نظرف را کشتند. دیگر مهم آن نیست برای خود حکومت که در پشت این کار کی میستد، یا نیروهای بیگانه یا نیروهای جنایتکار داخلی، و در چنین حال البته حکومت نمیتواند واکنش نشان ندهد.
و اما آیا حکومت میتواند عملیات خارو را از دیگر شیوه برگزار کند تا در آن مردم آسایشته آسیب نبینند؟ میرسلام نیازوف، سابق دبیر شورای امنیت ملی قرقیزستان، میگوید در زدخوردهایی که در محله های اهالی نشین دایر میشوند، جلوگیری از قربانی میان مردم آسایشته تقریبا ناممکن است. راه یگانه شاید آن است که این گروه ها را به وسیله برای ترک این محله ها وادار کنند. اما اینجا دو مشکل موجود است. از یک سو گروه های مسلح می توانند از مردم سپر سازند و بعدا با کمک دستیاران بیرونشان حکومت را در کشتار مردم آسایشته متهم کنند. از سوی دیگر در کوهستان پناه بردن مخالفین مسلح عملیات را مشکل تر می سازد و آن می تواند ماها ادامه یابد. در پاسخ به سوال ما که به پیامدهای مثبت نزاع در بدخشان او تا کجا خوشبین است، میرسلام نیازوف گفت:
پیامدها چگونه خواهند بود؟ من فکر میکنم که آنها در این مرحله وارد مذاکرات میشوند و در آینده شاید این تشنج و مقاومت مسلحانه را از بین میبرند.
در همین حال برخی از کارشناسان به آن نکته هم اشاره میکنند که عملیات خاروق در شرایطی برای دوشنبه نامساعد شروع شده است، در شرایطی که تاجیکستان با ازبکستان به اصطلاح قهری است و به نظر میرسد مذاکراتش با مسکو در مورد تمدید حضور پایگاه 201 روسیه به بنبست وارد شده است. اکبرشاه اسکندر، رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان، میگوید:
شما خودتون میدونید که وضعیت با پیش از آن با همسایه همون اینقدر خوب نیست و با روسیه هم تا جایی من میدونم مناسبت های ما اینقدر شفاف و اینقدر همچون بسیار ما همه وقت کوشش کرده میگویم که استراتژیست که پارتنر هست ما متاسفانه این خیلی نیست و من فکر میکردم که دشمن های دولت ما هم کم نیستم. دست بازا بود پیدا میشدن و من فکر میکنم که دست ها بود زیادتر میشدن و مشکلات زیاد ایجاد میشد.
از سوی دیگر سیمودین دوستو حدس میزند که شاید ازبکستان و روسیه از نزاع فعلی در بدخشان استفاده برند اگر آنها به گفته او عامل های اساسی سرزدن این قضیه نباشند. ولی به گفته میرسلم نیازوف، ناآرامی در بدخشان به نفع کشورهای همسایه نیست. آرامی و امنیت در آنجا و خونسا کردن گروه های جنایت پیشه نه فقط برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه نیز مهم است. او از حادثه گروگانگیری شهروندان ژاپن در کوههای قرقیزستان در چند سال پیش یادآور شد و گفت که افراد مسلح توسط بدخشان تاجیکستان وارد قرقیزستان شده بودند. از نگاه سیاستمدار قرقیز، بدخشان شاید یگانه منطقه است که گروه های افرادگرا و تروریستی مستقر در افغانستان و پاکستان می توانند به آسانی از آنجا مرز را عبور کرده وارد دیگر کشورهای منطقه شوند.
طنز هفته.
آنهایی که این روزها از امکان تماس با پیوندان شام در بدخشان محروم ماندند باید از تیر دامنگیر باشند، بله از تیر دیدو و نه از مسئولان و کارمندان مخابرات. بک زهروف، رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، مطمئن است که اگر همان تیر لعنتی نمی بود ساکنان خاروق هیچگاه از قطع رابطه تلفنی شکایت نمی کردند.
خط نوری که علاقه می گذرد از طرف اشتراکچیان تیر رسیدگی است. شما میدونید که خط نوری با واسطه هوا میگذرد، همش عمو سیم قطع میره، یک سیم قطع میره.
ای دروغ هم به یه بخش ناراحت شدن خوانندگانی سامانه ما. خب اگر بگیریم که گناهکاری قطع رابطه تلفنی و دسترسی به اینترنت در خاروق تیر است، پس منصبدارانی که هر لحظه با تلفن های دستیشان با دوشنبه تماس می گرفتند از کدام خط استفاده می کردند؟ اصلا گفتند خوانندگان آقای زهروف در دروغ راستگویی همتا ندارد. در عملیات پیشتره نظامی در رشت قطع رابطه تلفنی را با کنده شدنی کابل مربوط کرده بود. یاد داریم که آن وقت چند نفر از مردم دوشنبه با او کابل توفه کرده بودند. میگن امروز ها چند تن از ساکنان خاروق هم با وجود وضع دشوار در شهر در جستجوی همون تیریند که باعث دل زنک و رنگی پریدهشان شده است. و اینجا شنوندگان ارجمند، با تمنای فردای نیک و بهتر این نشر مجله چشمانداز را پایان میبریم. خدا نگهبانتان.